بسم الله الرحمن الرحيم. درس مفاهيم قرآنية 2، تذكار الرعي، دفتر دوم، سورة مباركة الرحمن، جلسية 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در صفحه 39 در باره فبعیه آلاء ربکما تکذبان بود که به عنوان آیه زندگی معرفی شده بود. فرمودن در رابطه با این آیه چند نکته قابل توجه است. یکی مربوط به ساختار آیه هست که یه پرسش توبیخی درش هست با خطاب مستقیم به جن و انس. هدف هم این است که جن و انس رو بیدار کنه، دلهاشون رو متوجه کنه و پرده غفلت رو از اونا به کنار بزن. نکته دوم این است که هرچند این پرسش فبعی آلای ربکما تکذبان در این سوره 31 بار تکرار شده، اما اگر خوب دقت کنیم تکرار در کار نیست، چون هر کدام از این فبعی آلای ربکما تکذبان که ذکر شده متناسب با اون نعمت خاصی است که قبل از اون ذکر شده و بیانگر پیام آیه‌ای است که قبلش اومده. بنابراین با این دید هیچ کدام در واقع تکراری نداره. نکته سومی است که در این 31 مورد این کلمه آلا به کار رفته. خب این آلا به جایی واژه های دیگری مثل آیات به کار رفته. بعد نکته درش هست که چرا مثلا آیات به کار نرفته، آلا به کار رفته. چون آلا جمع ال یا علیه یا جمع علاس، الیه علی علا، اینا مفرد آلاست. نکتهش اینه، اولا میخواد از مهر و عطوفت خداوند پرده برداره، چون هر نعمتی نشانی مهر رب العالمین نسبت به بندگانش هست. خب این سوره هم که با صفت الرحمن که بیانگر مهر و رحمت الهی است شروع شده، از طرف دیگه میخواد پیوند اجزای آفرینش رو با زندگی ما بیان کنه که به واسطه همین نعمت هاست، یعنی اجزای آفرینش به واسطه همین نعمت ها اینا با زندگی ما پیوند خورده و متصل شده. این به خاطره که به جای آیات کمی آلا رو به کار رفته. نکته چهارم این است که نعمت هایی که در سوره ذکر شده هم شامل جنبه ظاهری هم شامل جنبه باطنی آیات میشه. مثلا بحرین، لؤلؤ مرجان که به عنوان نعمتهای الهی ذکر شده بود، در ظاهر به معنای دو دریاست بحرین، یا لؤلؤ مرجان به معنی مرواریده، اما این منافاتی نداره که معنای باطنی هم داشته باشه. مثلا بر طبق چندین روایت مراد از بحرین مرج البحرین یلتقیان وجود نازنین امیر المؤمنین و زهرای اطهر علیهم السلام، و همچنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام به عنوان لؤلؤ مرجان معرفی شدن، یعنی دو تا دریا امیر المؤمنین و زهرای اطهر علیهم السلام، لؤلؤ مرجان این دو دریا حسنین علیهم السلام است. بعد رب که در این سوره خیلی تکرار شده و به جای نامهای دیگر اومده، ما رو به اون موضوع توحید در ربوبیت هدایت میکنه. بخواد بگه رب عالم هستی بیکار نیست، بازنشسته نیست، بلکه یه طیف وسیع از نعمتهای بیکران رو به عالم هستی مرحمت فرموده و اونا رو هم تدبیر میکنه تا در یک دیگه اثرگذار باشن و جریان حیات تداوم داشته باشه. حالا نعمت های مثل نعمت آفتاب و ماه و که با مسئله نجم و شجر که گیاه و درخت کاملا مرتبط گره خوردن و همه اینا با زندگی انسان در زمین پیوند خوردن و اون چرخه و سامانه ی حیات رو ایجاد کردن. نکته ششم این است که تکذیب هر نعمتی، انکار هر نعمتی دو جنبه داره، به دو اعتبار قابل ملاحظه هست. یک جنبه، جنبه معرفتیه، یعنی بگیم این نعمت ها تصادفاً ایجاد شده، تصادفاً ما ازش بهره مند شدیم. ربی یگانه ای که صاحب نعمت وجود نداره، جدایی از کاری با اون نداره. یا مثلا برای این ربی که صاحب نعمت قائل به شریک بشیم، مشترک بشیم، یه عزیز معرفتی و اعتقادیه. عزیز عملی هم تکذیب یا انکار به این صورته که ما این نعمت رو در غیر جای مناسبش به کار ببریم، استفاده ناروا و نادرست بکنیم، در واقع در عمل اون رو کفران کنیم، همین که نابجا مصرفش کردیم، یعنی این نعمت ما در واقع کفران کرد. خب نقطه مقابل تکذیب و انکار نعمت تصدیق و پذیرش و اذعان به این نعمت هاست، به این که این نعمت ها از صاحب نعمت رب العالمین و طبیعتاً به دنبال باید شاکر باشیم. حالا شکر با زبان و شکر با عمل به این که این نعمت رو به جا مصرف کنیم. حالا با این معیاری که بیان کردم حس کنم از ما میتونیم بگیم که نسبت به این نعمت هایی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده اهل تکذیب هستیم یا اهل تصدیق هستیم. ببین چجوری برخورد کردیم. مثلا نسبت به نعمت تعلیم قرآن، آفرینش خودمون، تعلیم بیان، این نعمت های گسترده گیاه، دریا، کشتی، ما اینا رو عزیز معرفتی پذیرفتیم که از صاحب نعمت که رب یگانه هست و در مقام عملم با زبانمون و رفتارمون شکرگزار این نعمت بودیم. نکته هفتم این است که شکر قلبی نعمت ها مربوط به تصدیق درونی و باور قلبیه، یعنی باور کنیم که و ما بکنم نعمت خمین الله، ما هیچی نداریم، هرچی که نعمت از جانب خدای متعال، این شکر قلبی. شکر عملی این است که ببینیم این نعمت ها رو از ما خواستن چجوری استفاده کنیم، یعنی طوری این نعمت ها رو به کار ببریم بر طبق دستور عقل و وعی، که البته این شکر باعث مزید نعمت میشه. شکر نعمت، نعمت را افزون کند، کف نعمت از کفت بیرون کند، در این شکرتم لعزیدن نکن و در این کفرتم این عذابی نشید. بعد در روایات وارد شده که از جمله آداب تلاوت سوره الرحمن این است که وقتی آیه فبعیه آلاء ربکما تکذبان که 31 بار تکرار شده رو میخونیم، بعدش بگیم لا بشیء من آلاء کر رب و کذب، خدایا من هیچ کدوم از نعمتهای تو رو، آلاء تو رو تکذیب نمی کنم، من از اون بندگان نیستم که مکذب نعمتهای تو باشم. نه، دو پیام ذکر می کنن، یکی که حتی آب‌های جاری بر روی زمین هم قانونمند هستن و این قانونمندیشون یه نعمت الهی برای هم جن هم انس. مرج البحرین یلتقیان، بین هما برزخون لا یبغیان، با این که با هم آمیخته میشن اما یک برزخی یه حد فاصل دارن که از اونجا دیگه تجاوز نمی کنن، متوقف میشن در اونجا، که حالا از این علمی هم هم تصاویرش هست در اینترنت و هم در یه تفاصیلی مثل تفسیر نمونه هم توضیح مفصلی دارن که منطبق بر کدام دریا ها میشه و رو به جریان های آبی قطب شمال میشه که دو رود شور و شیرین در یه جا به هم میپیوندن، آب سرد و آب گرم، ولی در این حال مرز آب شور و شیرین کاملا مشخصه، با هم مخلوط نمیشن و این برای اموری مثل کشاورزی و استفاده از این آبها خیلی مسئله مهمی است. پیام دوم این است که همه اهل زمین محکوم به مرگ و فنا هستند و مرگ و فنا سرانجام حتمی همه زمینیان هست، که فهمید کل من علیها فان. اما در صفحه 40 آیات 41 تا 67 از سوره مبارکه الرحمن رو مورد مطالعه قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. نواسی جمع ناسیه هست، ناسیه نواسی، به موی جلو سر، یعنی موهایی که قسمت جلو سر هست، عرب ناسیه. ولی من خاف، آیه 46 مقام ربهی جنتان. مقام ممکنه مصدر میمی باشه، یعنی ایستادن، درست معنی قیام رو داره. ممکنه اسم مکان باشه به معنی جایگاه، محل ایستادنه، لذا ایستادن و جایگاه معانی مقام هستن که به ترتیب مصدر میمی و اسم مکان هستن. یعنی مقام به معنی ایستادن مصدر میمیه، مقام به معنی جایگاه اسم مکانه، که وزنش هم مقوم بوده بعد اعلان شده شده مقام، مثل خود مکان مکون بوده، از ماده کونه شده مکان. بعد آیه، حالا این کلمه مکان به ایشون خوده جلو انداخت، یعنی به حسب ترتیب آیه بعد کلمه حمیم ذکر می شد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن. حمیم آب داغ رو میگن، حمام از همین ماده است، حممه، حممه. خب ما هم چون بدن داغ میشه یعنی تبه. آنن آنی بوده، مثل قاضن که قاضی بوده، انیه آنن یعنی خیلی حرارتش بالاست، خیلی داغه. پس حمیمن آن یعنی آب داغی که خیلی حرارت بالایی داره. الان جا بود که مقام رو میگفت، ولی من خواف مقام رو به جنتان، که مقام رو جلوتر بود. فبأی آلاء ربکما تکذبان. زباتا افنان، این زباتا زباتانه بوده، مثنای ذات، ذات زباتا، اینا چون دائم الاضافه هستن نونشون همیشه افتاده، پس این زباتا مثنای ذاته، ذات هم مؤنث ذو هست، بگیم ذو علمن برای مرد، ذات و علمن برای زن. حالا این ذات مثناش میشه زباتانه که نونش افتاده در جمله. یعنی صاحب دارنده. زوات و افنان، افنان جمع فننه، به شاخه درخت میگن. پس زوات و افنان یعنی دو بهشتی که پر از شاخه‌های درخت، یعنی خیلی پر درخت. یعنی هر دو دارای انواع شاخه ها و شاخسار هاست. فی هما عینان تجریان، تا میرسن به این آیه 54، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. بطائن جمع بتانه هست، یعنی آستریه، قسمت درونی هر چیز. لباس که قسمت بیرونی داره، رویه هست که قسمت توی داره، بشه آستر میگن، آستری میگن. پس بتانه یعنی درون، جنبه آستری که توی مخفیه. استبرق به ابریشم و حریری که زخیم هست گفته میشه، در مقابل سندوسه. سندوس به حریر خیلی نازک گفته میشه، استبرق به حریر، حریر میگن، پرمیان میگن، ابریشم میگن، یه معنی داره، به ابریشم زخیم گفته میشه. جن الجنتین دان، جنا به میوهی که از درخت کنده شده جدا شده گفته میشه، یا به میوهی که در آسان چیده شدنه، یعنی چون خیلی رسیده یه وقت چیدنشه گفته میشه. پس یا جدا شده از درخت، یا در شرف جدا شدن و چیده شدنه. دانن و جن الجنتین دان، دانن هم مثل قازن بوده، دانی هم نزدیک، از مستر دنو به اسم فاعل. فیهن قاصرات و طرف لم یتمثهن انسون قبلهم ولا جان. قاصرات جمع قاصره هست، از مصدر قصر. قاصره یعنی زنی که چشماشو حبس کرده، به هر جا نگاه نمی کنه، چشماشو فرو هشته، نیمبند کرده، کوتاه کرده. بس از مصدر قصره، یعنی حبس کردن، کوتاه کردن. یعنی این خانم بهشتی فقط چشماشون رو هم گذاشتن، به هر کی نگاه نمی کنن، قد به همسرانشون نگاه می کنن، قد عفیفه هستن. طرفم به معنی چشمه، یه گوشه یه چشمه. قاصرات و طرف یعنی چشمشون رو هم گذاشتن، نه که بسته باشن. فروهشتن میگن، فرو انداختن میگن، کوتاه کردن میگن. لمیت مسخون نه، از ماده تمسه. تمثه یتمسو کنایه از رابطه زناشویی، از مستر تمس منه آموزش کرده. و من دونه هما جنتان و بعیه آلا ایراد بکوماتو که زبان، آیه 64، مدهامتان. خب مدهامتان این مثناست، مفردش مدهامه هست، یعنی سبز، یا خیلی سبز، سبز شدید، یعنی سبزی که از شدت سبزی رو به سیاهی گذاشته باشه. حالا یه توضیحات بیشتری در بحث نکات لغوی واجبه این میاد. فیه ما عینان نزاختان، نزاختان مفردش نزاخه است، این مثناست. مصدرش نزه، یعنی فوران زدن. نزاقتان یعنی این دو چشمه فوران دارن، خیلی جوشان هستن. اما نکات لغوی و ادبی، یعرف المجرمون بسیماهم، از تهذیب اللغه نقل که از سیما یا اوها فی الاصل غابون، این سیما از سوما بوده، سوما بوده، از مصدر سومه، پس ایاش در اصل غاب بوده. سیما منش یعنی چی؟ وهی العلامه، به معنی علامت، نشانه است. التي یعرف بها الخیر و الشر، و علامتی خیر و شر با اون شناخته میشه به این سیما میگن. بنابراین سیما یعنی چهره و صورت نیست، بنابراین علامته. بنابراین ترجمه جمله به گناهکاران از چهره هایشون شناخته میشون صحیح نیست، چون در این ترجمه سیما به چهره معنا شده، در حالی که سیما یعنی چهره نیست. نکته دوم، فیؤخذ بالنواسی والاقدام. خب این النواسی و الاقدام، ای الف لام، الف لام عوض از مضاف الیه، جانشین مضاف الیه شده، تقدیر عین بوده. فیؤخذ بالنواسی هم و اقدام هم، در هر دو مورد به جای این همی که مضاف الیه الف لام اومده، این زیاد داریم در ادبیات، الف لام عوض از مضاف الیه. نکته سوم، یطوفون بینها و بین حمیم آن. خب بینها این ضمیر حاک مؤنثه به چی برمیگردیم؟ که به جهنم برمیگرده، چون جهنم مؤنث مجازی. بعد این یطوفون طاف یطوفو مثل قال یقولو، نشون میده که جهنمیان و اهل دوزخ با اختیار خودشون، با خواست خودشون بین آتش و آب خیلی گرم و جوشان در حال رفت آمده، چون داره یطوفون، خودشون طواف میکنن، حرکت میکنن. بعد در توضیحش از تحریر و تنویر چنین نقل میکنه، فاذا اصابهم حر النار طلب التبرد فلاح لهم الماء فذهبوا الیه فأصابهم حر فانصرفوا إلى النار أعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. پناه میبریم به خدا از آتش جهنمی که حرارتش خاموش نمیشه. نعوذ بالله من حر، من حر سعیرها لا یطفا، شعله زبانه میکشه. پناه بر خدا، خدا به ما پناه بده. جناب ابن عاشور در ابتری و تنوید در توضیح جوری میگن، جهنمی ها اذا اصابهم هر من نار، وقتی گرمای آتش به اونا میرسه، گرفتار گرمای آتش میشن، دوچار گرمای آتش میشن، طلب و تبرد، دنبال خنک شدنن، میخوان خودشونو خنک کنن از این حرارت. خب در این حالت فلاح لهم الماء، یه آبی برای اینا ظاهر میشه، لا حیلوها یعنی آشکار شده، یه آبی میبینه. خب به خیال این که این آب خنکه و اونا رو خنک میکنه، فذهبوا الیه، به سمت این آب جهنمی میرن، میبینن این آب از اون آتش گرمتره. فاصابهم هر رو، گرمای این آب به اونا اصابت میکنه، دامنگیرشون میشه. فانصرفوا الى النار، برمیگردن به سوی آتش، میگن این آتش خنک‌تر از اون، بهتر از اون، استجیر به النار. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب نکته سوم، راجع به آیه 54 جن الجنتین دانن، میفهمن این الف لام در الجنتین الف لام عهد ذکریست، یعنی این جنت هایی که قبلا ذکر شده بود. خب این جنت ها کجا ذکر شده بود؟ در آیه 46 ذکر شده بود که و جن جنت هایی دان، این جنت ها در آیه 46 ذکر شده بود، چون گفته بود ولی من خوافه مقام ربه جنت هایی. پس جن جنت هایی یعنی میوه های اون دو جنتی که قبلا ذکر کردیم و گفتیم، اون نزدیکه، اون دست دسته. این رو که پس الفلامشون، الفلام عهد ذکریش به جنتان در آیه 46 اشاره داره و بر میگرده. این رو که اول، نکته دوم اینه که جنل جنتین این مبتداش دانن خبرشه، یعنی میوه های این دو باغ که در دستش میوه چیدن ازش خیلی راحته. پس این کسره دانه ای اعراب نیست، این مثل قازن هست دیگه، این چون اعلان قازن بود جانشه، چون اصلاش دانی بوده مثل قاضی، و چطور قاضی شده قازن، این دانی هم شده دانه. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.